الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. در بیان محتوای روایات مربوط به عالم زر صحبت بود، عرض شد که محتوای این روایات اقرار گرفتن در ارتباط با ربوبیت و نبوت و ولایت در بعضی از احادیث و در بعضی ربوبیت و نبوت و در بعضی هم ربوبیت تنها، ولی مشخص است که اونها هم که ربوبیت تنها یا ربوبیت و نبوت در اونها مطرح است، نافی مسئله نبوت ولایت نیست، بلکه با توجه به مجموعه روایات مشخص است که به عنوان بیان اجمالی در ارتباط با عالم زر گاهی مطلبی گفته شده، همون ربوبیت مطرح شده، گاهی تفصیل بیشتری، گاهی تفصیل باز هم زیادتر، و بالاخره از مجموع به خوبی استفاده می شود که اون چه در اون عالم، عالم زر مطرح شده است، ابلاغ این سه اصل مهم، ربوبیت حضرت حق، نبوت انبیا و بالاخص رسالت پیامبر گرامی اسلام و ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیه السلام. مطلب دیگری که در ارتباط با این مدارک استفاده می شد این بود که عرض شد از این روایات عالم زر استفاده شد که جمعی اقرار کردن، جمعی هم اقرار نکردن، و همچنین جمعی اقرار کردن به لسان ولی نفاق ورزیدن، ایمان به قلب را نداشتن. این هم از مدارک روایی به خوبی استفاده میشه. دو تا مسئله دیگری که باز از این روایات عالم زر استفاده می شود که از اهمیت بسیاری هم برخوردار هست، یک این است که از بعضی از احادیث عالم زر پاسخ شبهه جبر که از اخبار تینت کاملا به نظر می رسد داده شده، کما اینکه در قسمتی از خود اخبار تینت هم این شبه پاسخش داده شده. این یک مسئله است که حالا انشاءالله صحبت میشه. و مسئله دیگر که از جهتی این مسئله هم بسیار مهم است این است که جریان خطاب و جواب و سوال و پاسخ که از ناحیه حضرت حق خطاب و از ناحیه خلق جواب که تعبیر شده است این خطاب و سوال و جواب معاینتن بوده است، مقصود از این معاینه چیست؟ تعبیرهای دیگری هم که همین معنای معاینه را میرساند هست، مقصود چیست؟ آیا از این روایات مسئله عرفان ذات مقدس حضرت حق استفاده میشه یا خیر؟ و عرفان ذات حضرت حق که مورد صحبت است و بحث که ممکن است ممکن نیست در ارتباط با این روایات چگونه می شود مطرح باشه و آیا این روایات در جهت نظر اونها که می گویند بله امکان دارد عرفان ذات، منتها نه به تعقل، نه به تصور، نه به حواس ظاهر، نه به حواس باطن، بلکه به تعریف پروردگار خودش را برای عبد، این بحث هم نسبتاً بحث مهمی است که باید دید محتوای روایات مربوط به عالم زر در این جهت میتواند که مفید باشه برای اونها که مثبت این معنا هستند یا خیر، که قسمت اول، مطلب اول از این دو مطلب اخیری که عرض شد امروز انشاءالله صحبتش خواهد شد و مسئله معاینه برای روزهای بعد که احتمالا مقداری مبسوط در این قسمت انشاءالله صحبتی خواهیم داشت. در قسمت اول روایاتی داریم در باب تینت که از این روایات توهم جبر کاملا مطرح، مانند حدیث دهم از صفحه 222 که مهم مسئله جبر هست، جلد پنجم بعد. بله، حدیث 10 صفحه 222. که آخر این صفحه حدیث شروع میشه، متن حدیث در صفحه 223. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الله خلق خلقه فخلق قوما لحبنا لو ان احدهم خرج من هذا الرأي لرده الله إليه وإن رغم أنفه وخلق خلقا لبغزنا لا يحبوننا أبدا. إن حديث شريف کاملا توهم معنای جبر از این حدیث مشخصه. ان الله خلق خلقه فخلق قوما لحبنا لو ان احدهم خرج من هذا الرأی، اونچنان اینها خلقتشون در ارتباط با محبت ما انجام گرفته است که اگر به گونه از این محبت ما فاصله بگیرن، خداوند به هر صورتی که شده برشون میگردونه و بالاخره محب به ما خواهند بود. لرده الله الیه و این روغ من بود، یعنی ولو که نخواسته باشه بالاخره خیر دوست ما خواهد بود. و خلق خلقا لبغزنا لا يحبوننا ابدا، جمعی هم به این صورت. خب این حدیث در این جهت کاملا زمینه توهم مسئله جبر رو داره. و همچنین حدیث 12 به عنوان نمونه خونده میشه، الا احادیث در این قسمت بسیار هست، از صفحه 223 همین صفحه 223 حدیث 12. قال قلت لعبد صالح هل في الناس استطاعة يتعاطون بها المعرفة؟ قال لا، إنما هو تتول من الله. قلت أفعلهم على المعرفة الثواب اذا کان لیس فیهم ما یتعاطونه به منزلت رکوع و سجود الذی امروا به ففعلوه. قال لا، انما هو تتول من الله علیهم و تتول بالثواب. از این حدیث استفاده میشه که اصلا اصل معرفت نسبت به خداوند این به اختیار خلق نیست و تتولیست، تفضلیست از ناحیه حضرت حق، اونچنان که سوال میکنه که حالا که این معرفت به تتول و تفضل الهیست نه به اختیار خود خلق، پاداشی بر این معرفت که هست چگونه است؟ میفرمان اونم تفضل. این نسبت به اصل معرفت اینجور شد. قلت لعبد صالح که منظور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشد، هل فی الناس استطاعت یتعاطون بهل معرفه، مردم استطاعت و قدرتی دارن که با اون قدرت خودشون اهل معرفت میشن؟ قال لا، انما هو تتبل من الله. قلت افلهم على المعرفه ثواب اذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه. حالا که به تتبل من الله هست، ثوابی که ثوابی براشون هست، بله ثوابم تفضله، مثل ثوابی که برای رکوع و سجود است که خودشون انجام میدن. الذي امروا به ففعلوا. قال لا، بله مثل این ثوابا نیست که بر اساس کار خودشونه، بلکه الا قلت الله قال الله انما هو تتبل من الله عليهم و تتبل بالثواب. معرفت هم تتبل، ثوابش هم تتبل، تفضل. که البته این پاسخش یه مقدار ساده تر از بقیه روایات این باب هست، با اینه که خب واقعیت اینه، اصل معرفت از ناحیه خداوند متعال به عباد ارائه داده میشه، القا میشه، و با توجه به این که خلق مختار هستن، اون وقت بعد از این که معرفت به اجبار برای همه مطرح میشه، اون وقت به اختیار خودشون اونها که در جهت این معرفت حرکت کنن، پاداشوی بعدی و تکاملوی بعدی است. اونها که به اختیار خودشون در جهت این معرفت حرکت نکنند، معاقبند و معذب. ولی خب معلومه که وقتی خلق خلق شدن که از نفس خلقتشون گذرش مسئله معرفت نیست. اصل معرفت اینجوری این است که خداوند متعال این معرفت را ابلاغ میکند، القا میکند، در فطرت قرار میدهد، هر تعبیری که بکنید. در هر حال روایاتی از این قبیل هست و بسیار هم هست. حالا یکی دیگه شما عرض کنم، حدیث 16 صفحه 237 که از اینها بله همینطوره، گیر نداره، میگیم لذا گفتیم مسئله نیست، این مشخصه که طورش نیست. این حدیث 16 صفحه 237 در این حدیث شریف هم باز همین مطلب به گونه ذکر شده و مسئله بدا هم مطرح شده که برای اونهایی که اینها در جهت خلاف هستن، در ارتباط با اونها بدا ممکنه. عن ابي جعفر عن اباه عن امير المؤمنين عليه السلام في خبر طويل قال الله تبارك وتعالى للملائكه اني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بله قال وكان ذلك من الله تقدمه في ادم قبل ان يخلقه و احتجاجم منها علیهم. قال فرطرف ربنا تبارک و تعالی غرفتم به یمینه من الماه العد الفرات و کلتا یدیه یمین فسلسلها فی کفهی فجمدت فقال لها من که اخلق النبیین و المرسلین و عباد الصالحین و الائمه المهتدین و دعات الى الجنه و اتباعهم الى یوم الدین ولا ابالی ولا اسأل اما افعل و هم یسألون ثم اقترف غرفتا اخرى من الماء الماله الاجاج فسلسلها في كفه و جمدت ثم قال لها من که اخلق الجبارین و الفرائنه و الاتاد به اخوان الشیاطین و دعات الى النار الى يوم القيامه و اشیاعهم ولا ابالی ولا اسأل اما افعل و هم یسألون قال و شرط فی ذالک البدا فیهم و لم یشترط فی اصحاب الیمین البدا ثم خلط المائن جمیعا فی کفی فسلسل هما ثم کفه هما قدام عرشه و هما سلالتون منتین. این خبرم به خوبی این جهت نمیرسونه که خداوند از ما از و از ماء ملح و از تعبیر دیگه ای که هست تینت علیین ستین خوبها و بدا را آفریده است به این صورتی که دیگه احتیاج به توضیح نداره. از این قبیل روایات یکی دوتا نیست، روایات نسبتا زیادی است. مطلب این میشه که با توجه به این روایات مسئله جبر و اجبار جمعی به طاعت و اجبار جمعی به معصیت تا اونجا که در بعضی از این روایات هست اینها بر اساس همون طینتشون حرکت میکنن، در بعضی به این تعبیر شده است که خوبها تهن قلوبهم الی طاعه، بدها هم تهن قلوبهم الی المعصیه، در ارتباط با اینکه اونها طینتشون طینت علیین است نیکان و این بدان هم طینتشون طینت سجین است. این روایاتی که هست و توهم جبر از این روایات قوی است، پاسخهایی که داده میشه یکی از چیزهایی که میتواند در پاسخ این روایات قرار بگیرد و مطلب را روشن بسازد، بعضی از روایات مربوط به قلم زره که از این روایات استفاده میشه که بله این چنین هست ولی بر اساس طاعت و معصیت این چنین شده، یعنی به خاطر اینکه جمعی اهل طاعت جمعی اهل معصیت، بعد در روایات دیگری کاملا تصریح شده که فی علم الله این چنین بوده، قبل از خلقتشون خداوند میدانسته است که اینها این چنین عمل میکنن، جمعی طاعت و جمعی هم معصیت، بر اساس علمش به این که جمعی اهل طاعت جمعی اهل معصیت، اهل طاعت را از طینت علیین و اهل معصیت را سجین، که سجین و علیین بودن طینت این دو گروه بر اساس اختیار خودشونه. در حقیقت اختیارشون کجا؟ خدا میدانست که اینها اختیار طاعت میکنن و این گروه اختیار معصیت میکنن، بر اساس علمش بین که اینها چنین اختیاری را دارند چنین تبعیضی تقسیمی به تعبیر درست در چنین تقسیمی انجام گرفته است که اهل طاعت در ارتباط با طینت علیین و اهل معصیت در ارتباط با طینتی خبیث و سجین بر اساس انتخاب خودشون. اون وقت بعضی از روایات عالم زر به این جهت نازل. روایات دیگه هم در این زمینه خیلی است که خیلی بجاست اون روایات مورد غفلت قرار نگیرد و حالا من ممکنه به عنوان فهرست عرض بکنم، نمیرسیم که اون روایات بخونیم، که تصریح شده است در روایات بسیار که من خدا عادلم، و الزام نمی کنم بنده ام را به چیزی مگر اون که تکلیف کردم خودش انتخاب کرده، اختیار کرده، بر اساس اختیار خودش ثواب و عقاب محققه. حالا در ارتباط با این شبهه، به اضافه این که زمینه پاسخ با این تذکر روشن‌تر باشد که بدیهیست اصل ارسال رسول، انزال کتب و امر، نهی، تکلیف، بهش، دوزخ، تشویق، تهدید و همه اینا وقتی معنا میده که بشر مختار باشه. اگر مختار نباشه ارسال رسول و انزال کتب و تهدید و تشویق و تنبیه و این حرفا معنا نداره. اگر مجبور باشه تکلیف و امر و نهی معنا نداره، مشخصه. با توجه به این که مشخص است که اصل ارسال رسول و انزال کتب و همه این مسائل مربوط به بعثت و اون چه در ارتباط با بعثت مطرح است، از امر و نهی و تشویق و تهدید و امثال ذالک، کل اینها وقتی معنا میدهد که مسئله اختیار باشه. به اضافه این اون وقت مدارک هم این معنا را میرسونه که من حالا میخوام که آخر وقت مشخص باشه، عجله هم نکنیم، فردا این روایات چه بخونیم، اون روایاتی هم که گفتیم تصریح شده از به این جهت انشاءالله براتون خونده خواهد شد که از روایات عالم زر هم پاسخ این معنا استفاده میشه که در اون روایات همچنین آمده که اهل طاعت چنان و اهل معصیت چنین، بر اساس طاعت و معصیتشون این تقسیم شده. اللهم صل علی محمد.